در حالی که 33 دقیقه از 7 صبح گذشته شنونده برنامه پارک شهر رادیو تهران هستید، جناب آقای راسخ هم در استودیو حضور دارن. صبح بخیر.
خیلی متشکرم. شما بخیر باشه ان شاء الله. صبح هموطنان خوب و ناظرینمون هم بخیر باشه. ما قرار این مدتی که خدمت شما هستیم، حالا به حال میگه گاهی اوقات آدم راه پس و پیش نداره دیگه،
بله،
درباره انتخابات صحبت بکنیم. بیرون نشسته بودم، یک جور گلایه های شهروندان، حالا گلایه بگیم انتقاد بگیم، به هر زبانی که بگن برای ما عزیزن مردم.
بله قطعاً.
گفتن که چرا دیگه تحلیل نیست، کارشناسی نیست. ولی ما تحلیل اقتصادی میکردیم که دردسرش کمتر بود.
بله.
حالا دیگه الان انتخابات و فضای انتخابات هست. بله اگر لازم باشه در حوزه اقتصاد تحلیلم میدیم به شنوندای عزیزمون. ما البته دانش دیگران رو در خودمون جمع میکنیم، میگیم از خودمون که چیزی نداریم در واقع، چون علم اقتصاد دو تا چهار تاه تغییری هم درش نیست. نه اتفاقا میدونم به حال دو به علاوه دو باید باشه دیگه، چیزی به غیر از این نیست. اون چی که به ذهنمون میرسه و فکر میکنیم در آینده اتفاق میفته در کشورمون رو به نام تحلیل رای میدیم و مردم هم لطف دارن، خیلی ازشون ممنونیم. اما درباره انتخابات و انتخاب کسی که قرار رئیس جمهور 13 باشه در جمهوری اسلامی، یه سری مؤلفه ها داره که این مؤلفه ها در دوره های مختلف هم بیان شده، هم گفته شده، هم مصاحبه شده با مردم و ارائه شده. اما در انتخابات 1400 میخواییم همون مؤلفه ها رو از زاویه دیگری بهش نگاه بکنیم. این که میگن آقا رئیس جمهور باید مردمی باشه.
بله.
مردمی باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جایی دارن کار میکنن، بیاد کتشو در بیاره، پاچه شلوارشو بزنه بالا بره کار کنه. بله. یعنی اینجوری باشه. چی جوری باشه مردمی بودن؟ میخواییم از کسانی که سالیان متمادی کارکشته حوزه سیاست بودن این رو بپرسیم. آقای دکتر حاج بابایی که الان رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن، چند دوره تو مجلس بودن، دوره وزیر آموزش پرورش بودن، این سوال رو بپرسیم که الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حاج بابایی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی به همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. خدمت شما هستم آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر حاج بابایی. آقای دکتر اگر نخواهیم حرفی بزنیم که مثل گذشته باشه، نمیخوام میگم شعاری باشه، چون به حال شعار هم خوبه برای اینکه آدم از شعار میرسه به سمت شعور، اما بحث مردمی بودن یک رئیس جمهور وقتی مطرح میشه، مردم انواع و اقسام این مؤلفه ها رو دیدن و درباره مردمی بودن صحبت زیاد شده. یه چالشی که وجود داره اینه که ما رؤسای جمهور ما میان مردمی میان، اما آیا مردمی میمانند؟ این خیلی مهمه.
بله.
چرا اینجوری میشه که مردمی هستن مردمی نمیمانند؟ بعد یه جاهایی یه دفعه فضا که عوض میشه یا نگاهشون که عوض میشه یا نگاهشون که تغییر میکنه به مرور زمان، مردمی بودن اینجور دیگه برای خودشون تعریف میکنن. ما اگر بخوایم ببینیم کی مردمی است، باید به چی توجه کنیم؟ چه مؤلفه‌ای رو بهش دقت بکنیم؟ بالاخره میان این کاندیدا همشون هم در واقع میشه گفت ادعا میکنن که مردمی هستن، چطور بشه تشخیص داد آقای دکتر حاج بابایی؟
بله بدون اشتباه که خب به نکته مهمی اشاره کردید. من دیشب هم تو شبکه دو یک برنامه مفصل رو در رابطه عرض کردم. به هر حال کلمه مردم بودن یا واژه مردم بودن رو میشه از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. به نظر من مهمترین ویژگی مردمی بودن این است که رئیس جمهوری که انتخاب می شود فکر کند کابینه او کل ملت ایران هست. به این معنا که اگر واقعا می خواهد کسی رو برای مسئولیت و همکاری خودش انتخاب کند، نگاه به 80 میلیون نفر بکند، آدم هایی رو انتخاب بکند که فکر میکند از اون بهتر کسی رو گیر نیاورد.
بله.
این که منم دارم عرض میکنم ریشه دینی و مذهبی داره.
بله.
من استعمل عاملا الله و یعلم خیر منه فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. اگر کسی رو برای جو انتخاب بکنه و فکر کنه یک کسی دیگری هست که از او بهتره، به خدا و به رسول و به مردم خیانت کرد.
خب حالا اگر من به عنوان رئیس جمهور مجبور شم سهم بدم به کسی که من 50 به علاوه 1 آوردم، اون 49 آورده، مجبور شم سهم بدم، تو دنیا مرسومه دیگه. چون بله. مثلا تو فرانسه طرف سوسیال دموکرات میشه رئیس جمهور، حزب رقیبش که شکست خورده دو تا وزارتخونه رو بهشون سهم میده. و میدونه که این کار خیانت اگر همچین کاری بکنه، چون رویکرد خودش رویکردیست که مثلا به اون دیدگاه اعتقادی خودش نزدیکتره. ما هم تو کشور خودمون داریم الان چند تا وزارتخونه سهم، مثلا مجلس یه وزارتخونه سهم، فلان نهاده یه فلان، اینجوریه الان. این ادبیات دینی که شما به کار بردید آقای دکتر حاج بابایی، برای منی که میخوام رئیس جمهور بشم چجوری باید پیادش بکنم؟
ببینید، اولا من اعتقاد ندارم که وقتی دو نفر کاندیدا میشن توی مجلس برای مثلا ریاست جمهوری، اینها کاملا متباینن، یعنی هیچ ارتباط و هیچ سنخیتی با هم ندارن، سنخیت بسیار بالایی با هم دارن، در یه موقعیتی با هم رقابت میکنن. ممکنه حتی یک کسی کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به قول شما موفق نشه و 49% رای بیاره و موفق بشه رئیس جمهور بشه،
بله.
اما این توانایی بالا رو داشته باشه در دولت کسی که موفق شد حضور پیدا کنه. اما یه شرطی داره،
بله.
یه مقدار نهادینه نشده برای ما مسئله مردم سالاری و در واقع دموکراسی، به این معنا که به محض اینکه مثلا با یک دولتی همکاری میکنیم نمیپذیریم که بالاخره اون رئیس جمهور، من وزیرم، من باید با رئیس جمهور کار بکنم. سعی میکنیم کار خودمونو بکنیم، سعی میکنیم در واقع یک محور جدید برای خودمون باز کنیم. این قسمت شما قبول ندارم، یعنی یک کسی رئیس جمهور باشه یک دولتی رو تشکیل بده، بعد مثلا 18 تا وزیر انتخاب کنه، 5 تا وزیر مثلا از یک قشری، از یک گروهی، از یک حزبی انتخاب کرده، اینا یک لجنه تشکیل بدن کار خودشون رو بکنن، اختلاف ایجاد بکنن. در کشورهای خارجی دارن با هم هماهنگی میکنن، یعنی در واقع میشنن یک ائتلاف میکنن، یک هماهنگی و یک میثاق عمومی وجود داره. مثلا این میمونه که شما تیم فوتبالی مثلا 11 نفره، شما دو تا مثلا بازیکن رو از یک تیم دیگری قرض کردی برای مسابقه مثلا جهانی که میخواد بگی، حالا این دوتا بازیکن باید کاملا با اون نه بازیکن دیگه هماهنگ بازی کنن دیگه،
بله.
اگر اونا مثلا بخوان کار خودشون انجام بدن تیم به هم میخوره. بنابراین من منظورم شایسته سالاری است. شایسته سالاری به این معنا که این آقا به نظر من برای وزیر کشور از همه بهتره،
بله.
خب حالا این آدمی که من میگم ممکنه که اصلا جزء رفقای من باشه، جزء رفقای من نباشه، جزء ستاد انتخابات من بوده باشه، جزء ستاد انتخابات من نبوده باشه. من منظورم از مردمی بودن یعنی بگردیم بین مردم بهترین ها رو انتخاب کنیم. از یک منظر دیگه هم خود حضرت عالی اشاره فرمودید، بالاخره در کشور ما همه رو پذیرفتیم. کسی که مسئول می شود باید بپذیرد مردمی باشه. یعنی چی؟ یعنی فاصله طبقاتی با مردم پیدا نکند، نوع زندگیش با مردم متفاوت نشود، در واقع یک زندگی جدیدی رو برای خودش شروع نکند، همون زندگی قبلی باشه، همون، نمیخوام بگم در سطح، برم بالاخره متوسط زندگی رو کنه در بین مردم. ارتباط با مردم یعنی اینکه همون کاری که قبلا میکرد، مثلا به فرض تو مسجد حضور پیدا میکرد، گاهی در مثلا محافل مردم رو میدید دجر، حالا ممکنه رئیس جمهور شده باشه وقتش کمتر باشه، اما اونها رو باید به نوعی بروز و ظهور بده، مردم حس بکنن که این آقایی که رئیس جمهور شده متفاوت نشده. ببین این رو ممکنه شما یک کتاب در موردش بنویسی، اما این که من حس کنم و بفهمم و لمس کنم، اینو راحت میشه در جامعه القا کرد.
آقای دکتر حاجی‌آبایی، ممنونم از تحلیلی که کردید. ببینید 78% جمعیت ایران موقع انقلاب سال 57 یا به دنیا نیامده بودن یا حداکثر 9 سالشون بود. اما دقیقه 78% مردم ایران سال 57، بهمن 57، یا به دنیا نیامده بودن یا حداکثر 9 ساله بودن. وزرایی که در طول این سالیان متمادی، حالا من دوران جنگ رو استثنا میکنم چون دوران جنگ دورانی بود که یک همبستگی و وحدت ملی وجود داشت، به قوت و قدرت تمام هم وجود داشت، یعنی همه کمک میکردن خالصا مخلصا و همه هم این هم بودن واقعا، و بعد از جنگ این تفاوت ها به وجود اومد و حالا توی دورهی تشدید شد توی دورهی کمتر. همین دولت رو بگیم که بالاخره یک دو ما دیگه بیشتر نمونده دیگه، نهایتا تا مرداد باید این دولت بره دیگه، علارغم همه تلاش هایی که کرد، اقداماتی که صورت داد. اما آیا واقعا کابینه این دولت در قامت خواسته 78% جمعیتی که موقع انقلاب یا نبودن یا 9 سالشون بود؟
ببینید من یه نکته بگم، شاید یه مدار تکمیل فرمایش شما باشه. ما وقتی میگیم کابینه، یک باره میریم سراغ 18 نفر مثلا وزیری که میشینن در اون جلسه هیئت دولت. کابینه دولت ده ها هزار مسئولیت تو کشور، ده ها هزار، از معاونین وزیر تا مدیران کل تا بره فرمانداران تا بره استانداران تا اون همه میشه کابینه. به نظر من در تمام این مراحل همه حضور دارن.
درست.
اما نباید، ببینید بحث جوانگرایی حتما یک موضوع بسیار مهم، کلیدی و اساسی است، اما یادمون باشه تجربه هم در همه دنیا و در بین همه اقوام و تمام تفکرات و تمام دانشمندا یک امر پسندیده است. خود شما هم همینطور هستی که مثلا دارم از بگرم الان اگر شما توی همین برنامه خبری تو به برنامه کردن دارید اجرا میکنید،
بله،
قطعا نمیرید یک نفر رو بردارید بیارید که اولین روزیست که صدا و سیما آورده کار میکنه، حتما میگید او الان هزاران نفر دارن گوش میکنن، باید دقت کنیم، باید توجه کنیم، برای یک کلمه اشتباه بگیم باستاب گوناگون پیدا میکنیم. ما در کشورم باید یاد بگیریم که شعارهامون افراطی نباشه.
بله.
ما باید یاد بگیریم در کشورمون بین تجربه و بین جوانی و بین نشاط و همه رو باید با هم داشته باشیم.
بله.
نه تجربه تنها میتونه کاری بکنه، نه جوانی تنها میتونه کاری بکنه، همه با هم میتونن کار بکنن.
بله.
اما باید یک توازن وجود داشته باشه و جامعه همه حس کنن که شریکن.
خب این حس وجود داره به نظرتون آقای دکتر اجبابایی؟
باید همه حس بکنن شریک.
ببینید آقای دکتر، من الان خیلی از این کاندیداهایی که داوطلبانی که ثبت نام کردن، خب خیلیشون رو میشناسم.
بله.
و با خیلیشون هم تلفنی صحبت کردم. حالا رو آنتن ممکنه مثلا پرهیز کنن به جهت اینکه ممکنه به لحاظ سیاسی جناح مقابل مثلا صف‌بندی بکنه، اظهار نظری بکنه، یا مثلا تو فضای مجازی چیزی منتشر بکنن که طرفو تخریب بکنن. رو آنتن ممکنه نگن. من به خیلیاشون زنگ زدم گفتم خب آقا شما بالاخره برای مردم میخواید کار کنید دیگه، منم به عنوان شهروند حقمه که به شما رأی بدم. میخوام ببینم رئیس بانک مرکزی کیه. این یعنی چی؟ یعنی اگه معلوم باشه رئیس بانک مرکزی تو کیه، من میفهمم آقا تو اگر مثلا آقای الف یا ب رو به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کنی، یعنی میفهمی مردم چی میخوان. چون مثلا من میدونم آقای مظاهری ظرفیتاش چیه، آقای همتی ظرفیتاش چیه، آقای ایکس ظرفیتاش چیه، من اینا رو میدونم. بنابراین اگر شما هم میگی رئیس بانک مرکزی من آقای الفه، من میگم آقا تو من به تو رأی نخواهم داد. اما خود این کاندیداها، اینی که دارم میگم بدون اغراق میگم آقای دکتر،
بله،
خود این کاندیدا میگم ما نمیدونیم وزیر اقتصادمون کیه، نمیدونیم رئیس بانک مرکزیمون کیه. خب از کسی که حالا من که دارم عرض میکنم 60% اینجوریه، حالا من با 40% صحبت نکردم.
بله.
وقتی کسی که ادعای مردمی بودم میکنه نمیدونه وزیر اقتصادش کیه، نمیدونه رئیس بانک مرکزیش کیه، رئیس سازمان برنامهش کیه، و اصلا نمیدونه آیا در دولت بعدی که بیاد میتونه با مجلس کار کنه یا نکنه، من چطور باور کنم این آدم مردمیه؟ یعنی کسی که هنوز برنامه‌ای برای آینده کشور نریخته که در کوتاه مدت چالش معیشت رو برطرف کنیم، در میان مدت و دراز مدت چالش اقتصاد رو برطرف بکنیم، این آدم چطور میتونه مردمی باشه؟ آیا دکتر اجبابایی یه مقدار واقعی صحبت کنید؟
ببینید،
البته
در این زمینه دیدگاه‌های گوناگونه. ما در کشورمون هنوز یک کشور که بر اساس کشوری که بر اساس ایده های حزبی بخواییم اداره کنیم نیستیم.
بله.
و در بعضی از کشور دنیا حزبی اداره میشه. شما وقتی میگی فلان حزب در واقع اگر نماینده شد تو کشور رای آورد، اقتصاد داناشون مشخصه، نمیدونم فرهنگشون مشخصه، سیاست مدارشون مشخصه، روشن میشه که اگر مثلا نشان بشه رئیس جمهور بین این 5 نفر اقتصاد بینه که از اینا رو انتخاب میکنه.
بله.
اما در کشور ما اینجوری نیست. همین نکاتی که شما فرمودید ممکنه از یک جنبه، از یک منظر مثبت باشه، از یک منظر منفی باشه. به معنی که کسی آمده میخواد رئیس جمهور بشه، حالا داره میره تو صحنه انتخابات، مثلا میگه فلان کس رئیس بانک مرکزی من باشه.
بله.
به معنی که میگه فلان کس رئیس بانک مرکزی هم باشه، 50 نفر آدم رو که در معرض رئیس بانک مرکزی بودن هستن، همه به اون مخالف میشن.
بله.
میرن اون طرف کار میکنن. کسی هم حاضر نیست که یه ریسک بزرگ بکنه به دوام ایشون رو میخوام بزن بانک مرکزی، ولی بلغ هم بلغ هر اتفاقی هم افتاد بیاد بلاخره یک کسی آمده تو انتخابات. ما اصلا در انتخابات اشکالات عمده داریم.
بله.
اینا رو باید درست کرد. اشکالات عمده من این است، چند تا نکته من می میگه اگر من بیام این کار رو انجام خواهم داد. واقعا اگر بعد از 4 سال نتوانست کار انجام بده، باید محکمه بخواد واقعا محاکمش کنه، بده چه حرف بزنی شما بر اساس کدام مبانی قانونی حرف بزنی. خب یه حرف میایی میزنی میگه من اگه آمدم این کارها رو میکنم به مزید که رئیس جمهور شده دیگه اصلا یادت بری یا نمیتوانی این کار رو انجام بدی، اصلا اشعار میدی که قابل اجرا نیست اصلا. یه نکته است. نکته بعد این است که واقعا اگر کسی آمد با مردم خواست در واقع توی انتخابات حضور پیدا بکنن، همین نکاتی که شما گفتید، باید کاملا با مردم ملموس بگه آقا من دیدگاه های فرهنگیم اینه. دیدگاه فرهنگی مثلا اینه که من بعض از فرهنگی ها جلسه داشتم به فرهنگ بودم آقا کسی مخواد کنم یه ریاست جمهوری بشه، شما بهشون بگید که آقا ببخشید شما اگر رئیس جمهور شدید مدرسه رو خصوصی میکنی، از مردم پول میگیری، یا از شیر نفت استفاده میکنی مدرسه رو اداره میکنی، کدامش؟ ولی شفاف برای ما بگو ما بفهمیم. هر کدام تن میان یه جوری عمل میکنید بالاخره آخرش مشکلات برای دانش آموز مثلا پیش میاد. خب اینا یه چیزاییست که باید شفاف اون، یعنی ما روشن برای مردم بیان بکنیم و مردم مطابق. حالا فرق ممکنه بگیم این باشه یا اون باشه، سیاست ها رو بگید، برنامه ها رو بگید، برنامه من در آموزش اینه، برنامه من در وزارت علوم اینه، وزارت در وزارت بهداشت برنامه من اینه و همه این دارم که گفت. بعد بیاد بگه که آقا من اینایی که تعریف کردم این میزان منابع مالی میخواد، این میزان منابع مالی من به این شکل میتونم تأمین بکنم، نه فقط بیا شعار بده بگه من این کارا رو میکنم اما وقتی بررسی میکنیم این پول برای یک دهمش هم نیست که اجرا بکنم.
متشکرم آقای دکتر حاج بابایی. امیدوارم شورای نگهبان که اعلام کرده بر اساس قانون تا روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری موضوع احراز صلاحیت ها رو پیگیری میکنه و اگر چالشی اتفاق بیفته در رفتار یک نامزد حتما صلاحیت او دستخوش تغییر خواهد شد. امیدوارم چیزی که شما گفتید رو به عنوان خط قرمز مردم مد نظر قرار بده، نه اینکه حالا بیاد مثلا یک کاندیدایی پشت سر یکی حرفی بزنه درباره کسی که اظهار نظر بکنه بگن آقا این خط قرمز بوده و مثلا این آدم باید صلاحیتش رد بشه. امیدوارم این چیزایی که ملاک مردمی بودن هست رو چون بله نگه داره. شما ارتباط دارید با دوستان شورای نگهبان، حداقل شما فشار بیارید که اینا رو مبنا قرار بدن برای
ما. باید بگیم من دید. شما همه باید بگیم دیگه، شما یه جا بگید ما یه جا بگیم
ما که صد جا گفتیم ما
دیگه. یعنی فضای گفتمانی جامعه به این سمت حرکت بکنه که یه نفری که کاندیدا بشود یه طوری و به یک شکلی حرف بزند که بفهمد 80 میلیون نفر ملت ایران میفهمند او چی داره میگه.
خیلی متشکرم.
لذا حرفاش کاملا منطقی، مستدل، مطابق با برنامه، مطابق با اسناد بالای کشور، نه که بیام یه حرفای بزنیم بعد مثلا مثل من گفتم باز من میگم یه کسی میگه آقا من اگه تو تیم بازی کنم مثلا 10 تا گل میزنم.
خیلی متشکرم.
بعد آخرش نمیتونه بزنه میگه من میخواستم بزنم داور
نشد. ممنونم آقای دکتر. ان شاء الله که موفق باشید آقای دکتر. رئیس کمیسیون برنامه بودجه هستید با بودجه که برای 1400 بسیج ان شاء الله که خدا به ملت ایران کمک کنه. براتون از این موفقیت بکنم. خداحافظ.